أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دين السليم إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث در شبهه محصوره بود، عرض کردیم چکیده مطالب رو تا اینجا عرض کنیم. مرحوم شهید سر در واقع عمدتاً به دو وجه تمسک کرده بودند، یکی که در شبهه غیر محصول تنجیز نیست، یکی این که تنجیز در شبهه محصول به خاطر ارتکاز مناقضه است و ارتکاز مناقضه در اینجا نیست. نکته دوم اطمینان و عدم انطباق معلوم بالاجماع در هر طرف هست. این نکته دوم رو یه مقداری که ایشون دنبال میکنن در واقع به یه نتیجه میرسن که با اون بحثی که آغاز میکنن خیلی همخوانی نداره. روح مطلب در نهایت این میشه که نه اینکه این اطمینان منشأ میشه که تنجیز نکنه، تنجیز در مرحله ثبوت تکلیفه، ولی نه، تکلیف تنجیز شده ولی تکلیف منجز در مرحله امتثالش کفایت میکنه به اطمینان به امتثال، اطمینان به امتثال کفایت میکنه برای پاسخگویی به اون تکلیف یقینی که ما داریم. یعنی ما اگر یقین به تکلیف داشته باشیم، امتثال اطمینانی هم کفایت میکنه. حتی اگر در مرحله ثبوت تکلیف، تکلیف با یقین اثبات شده باشه نه با اطمینان، در مرحله ثبوت تکلیف هم اطمینان کفایت میکنه. این شکیده بحث. البته این بحث به دلیل یه مقداری ناهمگونی به نظرم تو کلمات مشهید صدر، یعنی تغییرات آقای هاشمی اصلا درست منعکس نشده. اون نکته اصلی بحث که وجود داره، حتما میزنم این نکته رو در لابلای فرمایش آقای سعد بوده و آقای هایری رو پررنگ کرده امثال اینا، چون خیلی تو کلام آقای سعد پررنگ نیست، ولی نتیجه گیری که آقای هایری کردن میگن که ما دو وجه برای عدم تنجیز علم اجمالی داریم، یک وجه بحث عدم ارتکاز مناقضه و یک وجه اطمینان به امتثال. تو نتیجه گیری این رو روش تکیه میکنن، ولی تو بحث خیلی روش تکیه نشده. تو کلام آقای هاشمی اصلا بحث به یه شکل دیگه دنبال شده. ایشون این بحث اطمینان رو که آوردن میگن نتیجه این اطمینان حجیت احد الاطمینانات علی البدله، حجیت بدلی اطمینانات هست، چیزی که تو کلام آقای حائری صریحا نقل شده و نقد شده. یعنی این رو به آغازیان نسبت داده شده و گفته این درست نیست و چیز نداره، مؤثر نداره و امثال اینا. چی؟
آقای
هاشمی متأخره.
نه، این دو تا مطلب رو از یک درس،
نه متأخره. آقای هاشمی اگر چیز باشه نباید اصلا به این سبک باشه. یعنی برعکس، اگر برعکس بود بگیم در دوره متأخر نظر آقای صد عوض شده، خب یه حرفی، ولی چیز حالا این تیکه هاش هم اصلا نمیدونم دوره متأخر آقای صد داشته یا نه، چون آقای صد چیزای دقیق نمیدونم کجا این دورهشون تموم شده، هم وصل اشتغال اینا دوره بعدیشون تموم شده، نمیدونم اینا اصلا دوره جدیدی که آقای هاشمی اینا بودن و آقای حائری نبودن این بوده یا نه. ولی علی تقدیر بحث رو اصلا نکته اصلی که اینجا اطمینان به امتثال داریم که تو نتیجه گیری بحث به کلام آقای هایدی آمده به کلام آقای هاشمی اصلا نیست. و به خاطر همین یه انقلب قلب ها بعد اشکالاتی آقای هاشمی کردن و آقای سعد که این اجنبی از اون بحثایی است که به خصوص رو تقریر آقای حائری وجود داره. حالا بعد عرض میکنم البته این که میگم آقای سعد رو مطلب تکیه نکرده، تو بعضی از تفریعاتی که تو کلام آقای حائری هم هست باز دوباره همون بحث رفته تو فضای تمجیز در مرحله ثبوت تکلیف. مثلا نه سقوط تکلیف، حالا عبارتش رو میخونم بعضی تیکه هاش. اینی که من فکر میکنم که این احتمال رو هم میدم در واقع یه مقداری این تکیه به این که در واقع اصل قضیه این هست که در مقام امتثال اطمینان ما داریم، ممکنه مثلا خود آقای حائری با ایشون رو بحث کردن و به این نتیجه رسیدن یه مقدار خارج از درسشون مطالب رو فرموده باشند و امثال اینا. اینه که یه مقداری خالی از یک نوع تشویشی کلام آقای سعد حتی تقرات آقای حائری نیست. حالا اینو بعد عرض میکنم. خب ما که بحث ارتکاز مناقضه رو مطرح نمی کردیم به این لسان، ما مطرح می کردیم که در واقع مهم این هست که ببینیم تکلیف واقعی فعلی هست یا فعلی نیست. در جایی که اصل لازمه اجرای اصل این هست که شارع مقدس اجازه داده که اون مصلحت الزامیه واقعی قطعا تفویت بشه، این عرفاً اینو صحیح نمیدونن. یعنی در واقع حکم واقعی رو نسبت به اینکه شارع مقدس اجازه بده که اون حکم واقعی قطعا زمین بمونه، اون رو فعلی میدونن. این در واقع بازگشت به این مطلب هست، حالا به ادبیات آقای صدر، که ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله مخالفت قطعیه هست، نسبت به مرحله موافقت قطعیه. عدم ارتکاز مناقضه نسبت به، یعنی در واقع اون چیزی که اینجوری تعبیر بکنم که
اصلا ترخیص چربیده دیگه،
ترخیص مطلق با اختفاق بله از الفاظ دستم بیاد. اونی که میخوام عرض بکنم اون اینه که در شبهه محصوره، حالا در شبهه محصوره اون چیزی که منشأ میشود که احتیاط لازم باشد ارتکاز مناقضه هست، ولی ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه فقط وجود داره، نسبت به وجوب موافقت قطعیه از راه ارتکاز مناقضه نمیشه مطلب رو تمام کرد. اون ما اینجوری بخوایم عرض بکنیم. و اینی که نسبت به وجوب موافقت قطعیه از باب تعارض اصول و از اینجور چیزها باید مطلب رو تمام بکنیم. نتیجه بحث این میشه که اگر دلیل اثباتی ما اطلاقات ادله نباشه، یک دلیل خاص داشته باشیم بر اجرای اصل در بعضی از اطراف به نحو تعیینی یا تغییری، شارع مقدس یک دلیل خاص داشته باشه که در فلان طرف اصل جاری کنه تعیینا یا به نحو تغییری، هیچ محظوری نداره اجرای اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی اگر با دلیل خاص همراه باشه، مثل اجرای اصل در شبهات بدویه است، محظوری که از همون محظوره. و فرض که ما به هر حال بین جمع و که ظاهری و واقعی رو انجام دادیم و مشکل حکم ظاهری و نحوه جمعش با حکم واقعی رو برطرف کردیم، این همونه. و در نتیجه نتیجه این بحث این میشه که بین دو راهی که ما دنبال میکنیم تفاوته. اگر ما گفتیم که تمجید علم اجمالی، عدم تمجید علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به خاطر این هست که عدم تمجید علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به خاطر این هست که در شبهات غیر محصوره نسبت به وجوب موافقت قطعیه اون علم اجمالی که ما داریم تمجید نمی‌کنه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه تمجید نمی‌کنه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بله تمجید می‌کنه. نتیجه بحث این هست که احتیاط لازم نیست، ذاتاً لازم نیست به نحو وجوب موافقت قطعیه احتیاط کنیم، بلکه اونی که لازم هست این که مخالفت قطعیه نکنه. پس بنابراین اگه مثلا 100 تا طرف داشته باشه، مثلا ما 50 طرفش رو ارتکاب کنیم 50 طرفش رو ارتکاب نکنیم، ذاتاً طبق این روش مانعی نداره، چون در واقع ما مخالفت قطعیه نکردیم. البته باید ارتکاب 50 نفر یک اصل عملی داشته باشیم که اجازه این رو بده، حتی اثباتی اگر اصل عملی داشته باشیم که اجازه ارتکاب 50 نفر رو بده به صراحت مانعی نداره، ما بهش ملتزم میشیم. ولی تو بحث اطمینان به امتثال، اونی که ما میگیم این که امتثال لازمه، علم اجمالی منجزه، ولی لازم نیست حتما یقین به امتثال داشته باشیم. اطمینان به امتثال هم کفایت میکنه در مرحله امتثال و سقوط تکلیف. بنابراین اگه 50 مورد رو مرتکب بشیم 50 مورد رو مرتکب نشیم اینه به درد نمیخوره، چون امتثال اطمینانی نکردیم. بنابراین چیزاشون متفاوت، نتیجه این دو روش در مقام عمل متفاوت هست. یک در روش اول این که موافقت قطعیه باید بکنیم، اصل موافقت قطعیه به خاطر اینکه اصل مؤمن نداشتیم، اگر اصل مؤمن داشتیم موافقت قطعیه لازم نبود. مخالفت قطعیه نکن موافقت قطعیه هم لازم نیست. این ولی در بحث اطمینان خود علم اجمالی فرض داره که تنجیز کرده و من هنایی از هر که اصلا، چون ما علم اجمالی رو تنجیزش رو تابع فعلیت حکم واقعی میدانیم، اگر در جای اصل مؤمن داشته باشیم، دلیل بر اصل مؤمن داشته باشیم، میگیم دلیل بر اصل مؤمن کاشف از اینه که حکم واقعی فعلی نیست. وقتی که واقعی فعلیش نبود اطمینان به امتثال رو شرط نیست. یعنی وجه دومی که ما ذکر میکنیم متفرع است بر عدم اجرای اصول در اطراف، وجه دوم هم متوقف هست بر عدم اجرای اصول. آقای سر در واقع دو مرحله مستقل از هم قائل هست، یکی این که با ملاحظه اصول ببینیم علم اجمالی چی کار میکنه، بدون ملاحظه اصول ببینیم علم اجمالی چی کار میکنه. دو مرحله از هم کاملا جدا میکنن، ولی به طبق اونجوری که ما دنبال میکردیم نمیشه این دو مرحله از هم جدا بشه، چون تنجیز علم اجمالی اصلا متوقف است بر این که اصل ترخیصی نداشته باشیم. ولی اگر اصل ترخیصی داشته باشیم، اصل ترخیصی کاشف از این هست که حکم واقعی فعلی نیست. وقتی حکم واقعی فعلی نشد وجوب امتثال به نحو یقینی یا اطمینانی هم نمیاد تو کار. بنابراین تفاوت های بین نحوه مشربی که ما داشتیم و این دو روشی که ما دنبال می کردیم، هم بین مشرب ما و بیان که مرحوم آقای سرد دنبال می فرمودن، هم بین خود این دوتا روش این تفاوت ها درش وجود داره. خب این چکیده از بحث های گذشته و یه سری تفریعاتی که تفریعات کلی که این دو روش داره. اما من و آقای سر در ادامه چند تا فرق رو مطرح می کنن. فرق اولی که آیا نتیجه عدم تمجید اجمالی این هست که موافقت قطعیه واجب نیست یا مخالفت قطعیه رو هم جایز میکنه. ایشون میفرماید که این بحث متوقف است با اینکه معنای ما در عدم تمجید چه باشه. حالا اینم عرض بکنم آقای سعد در ادامه بحثا وارد یه سری مبانی دیگه میشن به جمله مبنای آقای سعد اجماع سینا، ما اونا رو کلا حذف کردیم وارد بحثش نشدیم. اینه که تو تفریعات هم هر چیزی که وارد اون بحث مبتنی بر مبانی دیگه باشه اونها رو حذف میکنیم. این آقای روحانی در منتقل اصول این بحث رو بیشتر رو مبنای مرمونای ناینی دنبال کرده و اینی که من منتقل اصول رو نگاه میکردم به نظرم رسید که چون حالا بهتره که این بحث واسه واردش نشیم، حالا خود دوستان اگر بخوان مبناهای آقای صدر رو بعضی تفریعاتش رو ببینن به منتقل اصول مراجعه کنن. رو مبانی هم انقلقل خیلی تو این بحث ها هست، ولی در بخواییم دیگه وارد اون بحث ها بشیم این بحث بیش از اندازه طولانی میشه، حالا که خیلی طولانی شده از این هم طولانی تر دیگه جا نداره. عرض کنم خدمتشون پس بنابراین ما تو تفریعات رو فقط روی دو مبنایی که آقای سعد دنبال کردن و رو عرایزه که خودمون دنبال میکردیم بحث رو دنبال میکنیم، دیگه رو مبنای آقای سعد، آقای ناینی و دیگر بزرگان بحث رو دنبال نمیکنیم. آقای سعد میفرمایند که اگر مبنای ما در عدم تمجید، عدم ارتکاز مناقضه باشه نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم مناقضه احساس نمیشه، مانعی نداره اصل جاری بشه و مخالفت قطعی رو هم تجویز کنه. اگر مبنای ما اطمینان به امتثال باشه، خب پیداسته در جایی که شما تنها نه تنها، حالا من عرض میکنم نه تنها وجوب حرمت مخالفت قطعیه رو اجازه نمیده، مخالفت قطعیه‌ای که بینابین هم باشه اون رو هم اجازه نمیده این وجه. این میگه که شما باید در مقام امتثال اینقدر امتثال بکنید که اطمینان به امتثال حاصل کنید، حتی بین بین سر مورد 50 موردش رو بخواید امتثال کنید 50 موردش رو امتثال نکنید اینم که فرق نمی کنه، 80 موردش رو ظن به امتثال هم داشته باشید که فرق نمی کنه، نه تنها حرمت مخالفت قطعیه رو اثبات میکنه، مخالفت وهمیه‌ای که اطمینان و خلافش رو اونم تجویز نمیکنه، مخالفت شکیه، مخالفت ظنی، چیزی که اینا رو تجویز نمیکنه. بنابراین بین این دو مبنا خب کاملا فرق هست.
چی بود
مبنای دوم؟ اطمینان به امتثال. میگه ما اطمینان به امتثال کفایت میکنه. این لازمش اینه که هر جایی که اطمینان امتثال نباشه، ولو شک در امتثال باشه، وهم در امتثال باشه، همه این موارد جایز نباشه، فضلاً از جایی که اطمینان بعدم امتثال باشه یا یقین بعدم امتثال باشه، اون هیچ تمام مراتبه که اطمینان به امتثال نیست همه اینها غیر مجاز میشه.
رو اول
بحث میکنیم بحث اینه که ملاک ما و مبنای ما در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوله چیه؟ آقای سر میفرماید ملاک ما اگر غیر محصوله، من محصوله تبدیل کردم نه در شبهه غیر محصوله، بنابراین که منجز نباشه ملاک مبنای ما چیه؟ این خب کلام آقای سعد، البته این کلام آقای سعد درسته، ولی ما در مورد ارتکاز مناقضه و عدم ارتکاز مناقضه تفصیل قائل بودیم، گفتیم که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود داره. اونی که ارتکاز مناقضه وجود نداره فقط نسبت مرحله وجوب موافقت قطعیه است. حتی در شبه غیر محصول فرما داره شبه محصول و غیر محصول از این جهت. و عرض کنم این رو مبنای این خب این قبلا بحثش گذشت رو بنابراین اینجا نتیجه اون ملاحظه که ما داشتیم ظاهر میشه. اما رو مبنایی که خودمون دنبال میکردیم ممکنه ما اینجوری بگیم که چون ما اینجور رو عرض میکردیم گفتیم در شبهه غیر محصور دعایی نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف وجود نداره. دعایی نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف وجود نداره. بنابراین اگر شارع اصل رو در جمعی اطراف هم اجرا کنه این نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه. بنابراین چون نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه ممکنه ما بگیم که اجرای اصل در جمعی اطراف هم اشکال نداره، چون اون محظوری که هست اونه که نوعاً به مخالفت قطعیه بی انجامه اونه هست که عرف هم این که گاهی اوقات به مخالفت بی انجامه اون معلوم نیست محظور داشته باشه. ممکنه با این بیان شخص بگه که در شبهه غیر محصوره اجرای از در جمعی اطراف جایز هست ولو به تجویز در مخالفت قطعیه بی انجامن، چون این تجویز عملی نمیشه نوعا. حالا در یه مورد نادری اگر عملی شد این عرض کنم خدمت شما مانعی نداره، این نتیجه که از بحث سابقه میگیریم. ولی انصاف اینه وقتی ما میگیم که از اون طرف تجویز در جمعی اطراف چون نوعاً به مخالفت قطعیه نمی انجامه بنابراین مانعی نداره این تجویز، این که بگیم این تجویز میخواد حتی فرض نادری رو هم که شخص همه اطراف رو مرتکب میشه اون همه اطراف رو هم تجویز کنه این خیلی روشن نیست. این توجه فرمایید، بحث قبلی این بود که نه این دلیل اطلاق داره، هم موارد شایع رو میگیره هم موارد نادر رو میگیره، هم کسی که فقط بعضی از اطراف رو میخواد مرتکب بشه که موارد شایع، هم کسی که همه اطراف رو میخواد مرتکب بشه که موارد نادره، هر دو رو دلیل ترخیصیه میگیره. حالا که دلیل ترخیصیه گرفت محضوری هم نیست، چون مجرد این که در بعضی موارد نادر شخص به مخالفت واقع میفته این یک نوع چیز اغلایی یعنی مشکل اغلایی نداره، بنابراین مانعی نداره اثباتاً از اون مورد رو بگیره. مثلا درسته اگر اثباتاً ما دلیلی داشته باشیم، دلیلی که صریحاً گفته باشه که شما مجاز هستید در کلت طرفین رو مرتکب بشید ولو همه اطراف رو مرتکب بشید، ولو در شبهه غیر محصوره مجاز هستید همه اطراف رو مرتکب بشید، اگر دلیلی صریحاً بر این مطلب قائم شده باشه ما میگیم محضور نیست. چون این موارد نادریه، ممکن شارع مقدس این مصالح اهمی رو دیده باشه به خاطر اون مصالح اهمی که دیده اجازه داده باشه که در این موارد نادری که شخص اون مخالفت اون تکلیف واقعی میکنه اون تکلیف واقعی هم زمین بمونه. ولی اثباتا واقعا سخته، واقعا با اطلاق دلیل بگیم اطلاق دلیل اصل ترخیصیه حتی این موارد نادر رو هم میخواد بگیره و ترخیص کنه خیلی سخته. اینجور اطلاق مقام هم موارد نادر اینجور رو شامل نمیشه. من حالا گفتید یه موقعی که حاجا عرض کردم که این بحث چند روز قبل کسی از من سوال کرده بود حاجا نظرشون در مورد خون داخل تخم مرغ چیه؟ خون داخل تخم مرغ، من گفتم که سوال احتیاط میکردن دو اینها بود و یه مقدار رساله تو این چاپ جدید یه جور دیگه نوشته شده، گفتم برم دوباره از خدمتشون بپرسم. ها شما فرق بذارید که چی؟ تو رساله فعلی به صورت فتوا سال اصلاح شده، اصلاح این آخه اصلاح شده نه یه مقداری اشتباه هم همون رساله قبلی درست بوده، این رساله به اشتباه هم تغییر شده نظر آجوا، نظر آجوا همون احتیاط بوده و همسالی بلایه چطور شده تیم رساله وارد شده اونش بماند. نه من قراردم یه نکته دیگه هست، اون نکته اینه که با حاج آقا صحبت میکردیم، حاج آقا در بحث خون ما یه اطلاق لفظی نداریم که گفته باشه کل دم نجس، کل دم نجس امثال اینها. خب بحث این هست که با حاج آقا عرض کردم، حاج آقا فهمدن چون اطلاق لفظی نداریم قاعده این باشه، قاعده این هست که این موارد رو طاهر ما بدونیم، ولی خب چون مطمئن نیستیم اینا چیز
در قامت عکلش
فقط دست نداره، در عرض کنم خدمت شما در طهارتش هم آره در طهارتش هم مرتبطه امثال اینها هست. یا حالا همون چیزی که وحثت حالا من الان وحثشم حالا نمیخوام
چه
دلیلی داریم
اون دلیلش را اطلاق نداره،
دلیلی که در مقام بیان نیست از این جهت. حالا اینا رو فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم، فعلا نه نکته قضیه گفتم. حالا گفتم شما که معمولا به جای اطلاقات لفظی به اطلاقات مقامی تمسک میکنید، به اطلاقات مقامی تمسک میکنید، اینجا نمیشه با اطلاق مقامی. آجا فرم بودن این موارد بسیار نادره مثل این رو اطلاق مقامی نمیگیره، اینکه اگر بود شاره باید ذکر میکرده اینا، چون خیلی وقت عرف متعارف اینجور موارد رو کافی نمیدونه اون اطلاق مقامی رو در تفهیم تحریم، در تفهیم تحریم به اون ثبوت اکتفا کنن برای اثبات این موارد نادر، اینجور نیست که خیلی روشن باشه. خلاصه اینجوریه، این فرق است بین موارد نادر و موارد متعارف. موارد خیلی نادر رو میخوام بگم، یعنی در واقع خیلی وقت
وظیفه شخص اونجا
نه خودش
نکرده
وظیفه رو اونجاها با اصالت البراء جاری میکنن. اوغلاهن اوغلاهن اصالت البراء اینجور نیست که در اونجاها اوغلا بیان نکرده و سکوت افهم. ببینید بحث اطلاق مقامی اینه که سکوت مفهم این هست که حکم این مورد حکم اون مطلقاته، بحث اینه. در اینجا سکوت که همچی افاده رو نداره، برای این به اصالت الاحتیاط و امثال اینها میشه تمسک کرد.
اون چیزی که اطلاق گفته میشه این موارد رو نمیگیره،
یعنی این در واقع ما میگیم اطلاق مقامی خیلی وقتا با از اطلاق مقامی باعث میشه که خود دلیلی که مهمل هست بیانیت داشته باشه برای افهام این مطلب.
چرا وظیفه این استاد به این موارد شما
بحث وظیفه نیست داره
اثباتی،
یعنی از جهت اثباتی اینجور نیست که دلیل مهمل نسبت به افهام موارد بسیار نادر کفایت کنه عرفا، نسبت به افهام موارد نادر اغلاعا این موارد نادر رو تخصیص به ذکر میدن. وقتی تخصیص به ذکر داریم ما دلیل اثباتی برای تحریم این موارد نداریم دیگه، باید بحث عملی تمثل کنیم. این کلن رو بگم بحث اطلاق مقامی بحث این نیست که اگه شاعر نگفته باشه مشکلی پیش میاد، چون از بالاخره اصل عملی ما داریم، اصل عملی داریم، اصل بقیه جاری میشه، اصل احتیاطی که از مشکلاتی که تو بعضی ها ممکنه در اطلاق مقامی بهش اشکال کنن اونه که چرا شاره باید به اون عمومه اعتماد کرده باشه. خب بگید اصل عملی جا جاری بحثتر اینه که میگن اغلاءن مبنان اینه، اغلاءن در اینجور موارد سکوت رو مفهمه این میدانند که حکم این موارد با حکم سایر موارد یکیه، یک نوع دلیل لفظی، دلیل اماره کردنه، این سکوت رو اماره بر اتحاد حکم موارد میدانند.
دلیل عقلی نیست،
دلیل عقلی نیست، دلیل در واقع استظهاری عرفی هست. ها شما فرمایید این دلیل استظهاری عرفی در موارد نادر نیست،
در
موارد خیلی نادر، این در موارد که عرف اصلا اینا رو کافی نمیدونه، این کافی نمیدونه اون دلیل رو. اگر کسی بخواد چیز کنه به سکوت نباید اکتفا کنه، باید با بیان روشن چیز کنه. عرف کاملا گیر میکنه که نمیشه با اون بیان اینها رو افهام کرد. یه نوع
مسئله که تو فرق مطرح میکردی در مورد این که زنه هر زد شاهد و بگیر و از این حرفا اونجا
اونم حالا اگر چیز باشه دیگه داخل همین بحث هست دیگه، داخل اونم داخل همین محبول است که یه روی مبدا یه مقدار بعض از اون چیزها ممکنه تغییر کنم. خب از این بحث ها
این هم خود مجا قبول کردید
مثلا درسته، یعنی اینا یک نوع چیزهای اغلاییه، این اصل خود اون بنا اغلا و اینها یک دعب اغلایی قانونگذاریه. واقعا دعب اغلای قانونگذاری برای اثبات این جور موارد نادر چیز نیست. بله بعضی موارد نادر هست که از جهت اون ملاکات حکم تفاوتی دیده نمیشه، فرض کنه یک اثبات توشه این خونه که توی تخم مرغ، این همون خونهای دیگه هست هیچ فرقی نداره، همونه، امثال اینا از تمام نکاتی که حرمت خون رو به دنبال داره همونه. یکی از علتایی هم که بحث تحریم شده بود این بحث موضوعی بود تو قصای حاجه ها، اون اینی که به حاجه ها گفت بودن این خون همون خون داخل بدن حیوانه که ریخته دو خمار یه همچی چیز رو برده
حقیقتی شده همون مویرگای حیوان چازه ها وقتی میخواد تو خونه اون مویرگا پاره میشه، اون خون منتقل میشه به شیخ ما علمی شنی این اتاقه
رفت. یه همچی بحثایی که مثلا این دقیقا همون چیزهایی هست که عرف اون رو خون و محرم میدونه و امثال اینها هست که اینجا ریخته. خب حاجه گفتن اگر واقعا همین جور هست که یه موقع ببینید این بحث خود مویرگه ها هم مویرگه هایی که عرف متعارف توجه داره که این همون خون است و عرف هم اینا رو میدونه، همین حرف ها رو میدونه، خب بله، ولی خیلی وقت عرف اینا رو توجه نداره. ببینید حالا یه تو پرانتز وقت
داشته خیلی اصلا نمیدونم
وقت داشته این نکته رو بگم. ببینید فرض کنید که نون که تولید میشه، اصل تولید نون از وار تخمیره، یعنی یک نوع الکل تو نون باید تولید بشه
میگم
بنابراین بنابراین این بحث اینه که ولو نون همیشه الکل وجود داره، ولی چون عرف اصلا به این الکل چیز توجه نداره، هیچ وقت عرف این که همچه الکلی وجود داره تو نون و همسال این ها یعنی توجه نداره. برای این اگر حرمت الکل رو هم ما قائل باشیم نون رو حرام نمیدونیم، اینجور نیست که، علتش اینه که اصلا این هم بحث اینه مثلا همسال تخم مرغ اینا که عرض کردم اگر به فرضم یک سری مویرگ های ریخته باشه و فلان شده باشه و اینا چیزایی نیست که عرف متعارف به اینا توجه داشته باشه. اگر شارع مقدس
خود
نه ممکنه ما به نظر دقی خونه بدیم، ولی عرف اینو خونه حیوان نمیبینه، عرف این رو خونه حیوان نمیبینه که تو تخم مرغ ریخته، یه چیز دیگه میبینه که شک میکنه که آیا
ممکنه یا توجه نداره،
توجه نداره، ولی توجه نداره اونش مهم نیست، لازم نیست منکر باشه، همین که توجه نداشته باشه باعث میشه که اگر شارع مقدس بخواد افراد رو از خون باز داره نتونه به اون اطلاقات تناسب کنه، باید تصریح کنه. بس اینه
از فرد نادر
که میگم
همینه دیگه، غیر از اون که شما منکرش شدید ممکنه
نه یه سری افراد نادری هست که عرف بهش توجه داره ولی نادر میدونه. نه نه افرادی که عرف کردن به نظر عرف اصلا جدا افراد نیست، باید تنبیه بدیم که این فرد اون هست. الان شما بگیم مثلا خون از خون اجتناب کن، اصلا عرف توجه نمیکنه بابا این تو تخم مرغ اون خون
خون بهش توجه میکنه.
نه اگه بهش بگید بله دو بحثه،
خونو میبینیم
نه دو بحثه، اگه بهش بگید خب اینی که نهایتا هم آجا باز احتیاط میکنن اینها، اینه که واقعش اینه که هنوز خیلی براشون باز مطلب صاف نیست که بالاخره این عرف اینا چیز داره نداره، اینه شک دارن در این که عرف این رو خون میبینه خون نمیبینه امثال اینه، اینه که آخرش هم احتیاط کردن که گفتن واقعش ما شک داریم، یعنی شک که در شمول اطلاق دارن نه قطع بعدم شمول اطلاق دارن آیا اینا میشه برد جاری بشه، اینه که آخرش
چرا برد تمسیل نکنم
حالا خب عرض کنم خدمت شما کجا بودیم از بحث
اطلاع
مقام ابتلاع دایه به مجموعه بله. نتیجه بحث اینه که در موارد شبهه غیر محصوره این که ما بگیم ادله اصول ترخیصیه اون کسیه که نادرن میخواد اصلا همه اطراف رو مرتکب بشه، میخواد همه اطراف رو مرتکب بشه ولی اون دایه و غلایه عرفی اصلا وجود نداره، حالا یکی دنگش گرفته گفته بذار ما همه اطراف رو مرتکب بشیم و ببینیم چی میشه، این واقعش اینه که خیلی سخته ما بگیم
صرف اصلا رو خارج انجام نشه
چی؟ این که دایه و غلایه دویه وجود نداره، این که یک شخصی یک دایی شخصی خاص برش حاصل بشه ممکن حاصل بشه، ولی این که اطلاقات بخواد نسبت به این شخصی که برش دایی حاصل شده نسبت به این هم تجویز کنه این اشکال عقلی نداره، ولی دلیل اثباتی خاص میخواد، دلیل اثباتی عام برای اثبات این مطلب کفایت نمیکنه.
این تکلیف داره رو از کجا دست میارید؟
چی؟
تکلیف نداره اما چرا تکلیف داره؟
اطلاق ادله دیگه
اطلاق رو میاد اطلاق میده
نه عرض کنم خدمت شما چون ببینید اون بحث تناسبات و موضوع که میگفتم همینه دیگه، یعنی در واقع اون یک ملاکات در اینجا وجود داره، ملاکات وجود داره ولی ما در واقع حالا ولو به تعبیر قاعده مختزیمانه تعبیر بکنید قاعده یعنی ملاک حکم در اینجور موارد هم هست، ما شک میکنیم که آیه شارع مقدس یک مانعی برای در مقابل اون ملاک ایجاد کرد یا نه، اینا خودش باعث میشه که بتونیم به اون عدله توسل کنیم. حالا نتیجه کل بحثی که بخواب در این مرحله بکنم این هست که به نظر میرسه که نتیجه بحث اینه که بنابر هر دو مبنایی که ما دنبال میکردیم و مبنایی که شهید صدر دنبال میکردن حرمت مخالفت قطعی جایز نیست، برابر جمعی صور مسئله مخالفت قطعی جایز نیست.
یه بحث شما کسی که دایی داشته باشه اون کسی دایی نداشته باشه خارج انجام بده
نمیشه، دایی نداشته چون خارج نمیشه
مرور انجام شد
نه اون اونم دایی داره بسته یه بحث تدریجی بسته یه هست بحث تدریجی بود یه نکته دیگه است، فعلا ما به تدریجیش کار نداریم، دایی فعل که بدون انجام دایی نمیشه انجام بشه، این دوتا با هم دیگه چیز هستن و این نتیجه این مرحله بحث. دو سه تا مرحله بحث دیگه هست، من عنواناشو بگم بحثشو فردا میکنیم. یه بحث اینه که آیا در شبهه وجوبیه هم شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن، بحث دیگه در جایی که اصل اولی ادله ترخیصی اصلا نیاد، اصل اولی الزامی باشه اون حکمش چیه، نه بعدش خیلی راحته سریع فرد میشیم. عمده بحثی که هست بحث شبهه کثیر در کثیر داره. اون دو تا باید
برداره
خیلی بحث مهمه، خیلی بحث هست. بحث اصلی که اینجا هست اون که شبهه کثیر در کثیری که برن به غیر محصول باشه حکمشیه عمده اینه. اون دو مرحله خیلی و شکی در این که شبهه محصول است و غیر محصوله، این چهار تا مسئله هست که
در تحلیل خود محصول بودن و غیر محصول بودن بحث
نمی‌کنید. نه، چون محصول و غیر محصوله نتیجهش با توجه به این مبنایی که در چیز هست این تعیین میکنه که تعریفش رو
مثلا که دایی
اون چیزی که دایی بر اتکاب جمعی مثلا نباشه.
شک داریم دایی هست
مثلا. آره شک داریم که دایی هست
غیر محصول نمیشه.
چی؟
یه درنگ توی یه کاسه بزرگی
بزرگ نمیشه بعد چون دایی بر اتکاب جمعیش هست میتونم همشو بخوریم این در واقع نکته ای که تو بحث شبهه غیر محصول و غیر محصول خودش که موضوعیت نداره،
یعنی
ضابطه همون ضابطه ای است که ما عدم تنجیز رو اثبات میکنیم. یعنی همون نکته ای که عدم تنجیز رو در شبهه غیر محصول اثبات میکنه همون نکته هم ضابطه شد.
یعنی بعضی وقت ممکنه سه تا طرف هم بیشتر نداشته باشه ولی غیر محصول حسابش کنیم به خاطر
این همه ضابطه اینه، یعنی نکته اینه. حالا ممکنه اسمش غیر محصول نذاریم
حکم غیر محصول،
ولی اسمش مهم نیست. ممکنه این ملاکی که در موارد کثیر هست در غیر موارد کثیر هم وجود داشته باشه. این بس اینه. حالا خیلی رو اسم و اینها بحث کردن باید جایی نمیدرسونه چون سمره این نداره. اینه که ما اصلا وارد تعلیف شبهه محصول و غیر محصول نشدیم بخاطر بی سمر بودن این بحث. و صلی الله علیه و سلم.